Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rauf wa Ya Rahim. Masha Allah, la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa'ajjal farajahum. در ادامه سلسله مباحث جلسات قبل در ریشه ها و عوامل غفلت، در این جلسه به هشتمین عامل میرسیم که هشتمین عامل غفلت و ریشه غفلت عبارت است از آرزوهای طولانی. من قبل از این بحث رو ادامه بدم میخوام یک سوال مطرح بکنم و این سوال همه من فکر بکنیم. خداییش تا همینجا این هشت عامل و ریشه که برای غفلت گفتیم کدومش دور و بر ما نیست؟ ما از کدومش در امانی؟ هر عامل رو که بررسی کردیم دیدیم خیلی اتفاقا براش آغوش باز کردیم، برای بعضیش داریم خرج میکنیم. میدونی منظورم از این سوال چیه؟ عرضم اینه که ان الانسان لفی خسر، واقعا انسان در خسران است. چرا؟ برای همین چیزا. برای که دور تا دورش، یمین یسار، امام خلف، فوق تحت، تمام جهات ششگانه او محروف به عوامل غفلت است. ما غرق در این عواملیم، مثل بره‌ای که دور تا دورش رو گرگه‌های خطرناک گرسنه گرفته. یعنی حفظ ایمان چقدر سخته و در مسیر دینداری آدم باید چقدر حواسش جمع باشه. واقعا این تذکر تو گوشمون بمونه. واقعا حالا هشتمین عامل از عوامل غفلت آرزوهای طولانی است. من قبل از این که تعریف آرزوهای طولانی رو عرض بکنم و نکات مهمی رو در زمین خدمتون تقدیم بکنم، برای تبرک اول سر سفره قرآن بنشینیم، آیه مربوطه رو بخونیم تا بعد اون نکات اصلش هم تقدیم بکنم. سوره مبارکه حجر آیه دوم و سوم، ملاحظه فرمایید، سوره حجر آیه دوم و سوم. جالب هم هست در اینجا، و این هم جز اعجازات آیات قرآنی است، که شگرد کلام خدا تو آیه دوم و سوم یک نگرش متفاوت و مخصوصی دارن. آیه دومیش رو اول ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. این لو در این آیه لوی شرطیه نیست، هر لوی شرطیه نیست، این لوی عرض به خدمت شما تمنی و ترجیح هست. می فرماید چه بسا در روز قیامت اینایی که کافر شدن، یود الذین کفر، آرزو میکنن اینایی که کافر شده بودن، لو کانوا مسلمین، ای کاش مسلمان میشدن، ای کاش اسلام میآورد. آرزویی است که در آخرت و قیامت داره، ولی خب فایده ای نداره. از این آرزوها و از این حسرتها و همه من داریم. اونا حسرت میکنن و آرزو میکنن ای کاش مسلمان میشدم، من و شما آرزو میکنیم و حسرت میکنیم ای کاش در اسلاممون با ثبات ترزی بودیم، جدی ترزی بودیم. واقعا یا ملحسره است. ربما یود الذین کفرون لو کانوا مسلمین، ای کاش مسلمان میشدیم. بعد آیه بعدی خطاب دنیوی داره، خدا امتحان به پیغمبرش خطاب میکنه که ذرهم، اینا رو ول کن، ولشون کن، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، ای حبیب ما، ای پیغمبر، اینا رو ولشون کن، بذار چند سباهی بخورن و بیاشامن و کیف بکنن، در یک کلام چند سباهی زندگی حیوانی فقط داشته باشن و عمل و آرزوها اونها رو سرگرم بکنن. خداییش غیر از اینه که چقدر از ما انسانها رو آرزوها درگیر کرد و سرگرم کرده. من از شما تقاضا میکنم، از خدا بخوایم، از لطف امام زمان بخوام این مطالب رو همه الان به جان و قلبمون تحویل بدیم. واقعا فراتر از بحث تفسیر، ای کاش بشه اون روزی برسه که ما پای درس تفسیر ساخته بشیم، ساخته بشیم، نه فقط گوش بگیم. چقدر از عمرت به آرزو کردن گذشته؟ من یه حرفا رو خودم که میگم واقعا خجالت میکشم. عمده زندگی ما تو آرزو گذشت. تا بچه بودیم یه طور آرزو داشتیم، نوجوان شدیم یه طور دیگه آرزو، جوان که شدیم یه طور دیگه آرزو. او مثلا آرزوی جوانی، این جوان ها وقتی میرن زیر پتو، پتو رو سرشون میکشن، خیال بافایی که زن گرفتن، خونه گرفتن، عروسی گرفتن، چیکار کردن، چیکار کردن، چیکار کردن، قوقا میکنه زیر پتو. بعد که زن میگیره باز یه طور دیگه آرزو، سنش میاد بالاتر یه طور. بیچاره بدبخت، تو که عمر تو آرزو کردن تلف شد. یلهه مل عمل، این العمل فاعله، اون هم یلهه هم ضمیر مفعولیه. بعد میگه این عمل میاد اینا رو سرگرم میکنه. خداییش زبان حال من و شما هم هست یا نه که عمل و آرزو من و تو رو سرگرم کرد؟ بعد فقط سرگرمم نیست، همون قوقا کردن زیر پتوی واقعا همه ما رو درگیر میکنه. این آثارش خیلی بده. راست و حسنیش رو بخواید آقا، صاحب استمان، که آقا دادم احساس میکنه جدن تو تبعون داره زندگی میکنه، تو تبعون، تو تخیل. توهم هر طورش که باشه بده، خطر. میدونید این اغتشاشگران رو با یه مواد اول تو توهم میبردن که بعد حاضر میشدن این کارا رو بکنن، اینا رو خبر دارید؟ اونایشون که حرفه‌ای بودن که دیگه آب از سرشون گذشته، اونا نه، اونا حسابشون جدا بود. ولی این بیچاره های نوچه هاشون که خیلی آمادگی لازم نداشتن، اون لیدرها تعلیم دیده بودن که نوچای خودشون رو اول توهمی بکنن که بتونن تنبیه کارا بدن. اگه توهمی نشن که نمیتونن این جنایت رو بکنن. واقعا یه هموطن بیاد قمه بزنه به یه هموطن دیگه، خدا میدونه. همین امروز با یکی از اینا که ما داشتیم صحبت میکردیم، همون شهرستان خودمون، انقدر این والدشون بیچاره میسوخت و میسوخت، یعنی به قدری این بیچاره رو زده بودن که خیال کردن مرده و به قصد مردن دیگه رهاش کردن که حالا الحمدلله زنده مونده. ولی چه زنده مونده؟ به دور باشه، به دور باشه، زران قطع نخوا شده، تمام بدنش له، که بیمارستان گفتن دیگه فایده نداره، جلوی ببریدش خونه، حالا ببینید چی میشه. می سوزن و می سازن. خدا هم دونه امروز اصلا قوقایی توی این خونه برگزار کی؟ یه آدم متدین واقعا انقلابی که کارش فعالیت تو فضای مجازی برای شهر خیلی آدم نام لنگ کفش اینا به همه اونا میارزه واقعا لنگ کفش اینا. خب کی حاضر میشه این کارو بکنه؟ آدمای ساده؟ آدمای معمولی؟ اول میبرشن تو توهم تو بتونن این کارا رو بکنن. حالا اونا با اون مواد توهمی میشن، دست به جنات ها میزنن. من ممکنه یه طور دیگه توهمی بشم، منو ممکنه اشتهای پست و مقام توهمیم بکنه، انقدر لح بزنم برای پست و مقام که پست و مقام منو توهمی بکنه. حالا مهم نیست برای چی متوهم شدیم، مهم اصل توهمه، که اصل توهم تو رو گرفتار غفلت میکنه، غفلت از خیلی از چیزها، از خدا و قیامت، تا گاوات میسه تا بزنم بچه به واقعیت اطراف زندگیت. خب این اصل آیه کریمه بود که خواستم مد نظر باشه و اما چند تا نکته ناب و خیلی مهم در این زمینه میخوام عرض بکنم. خوب دقت بفرمایید این نکات با هم دیگه خط نشه. ببینید آقا این بحث عمل با همزه ها، نه با عین، عمل نه، عمل الف همزه، این عمل یه وقت هست در مقابل تدبیر قرار میگیره، یه معنا داره، یه وقت هست در مقابل طول العمل قرار میگیره، یه معنای دیگه داره، بستگی به اون رابطه متقابلش داره، در هر رابطه یه معنای متفاوتی داره. من هر دو معنا رو براتون عرض بکنم. و ما رابطه اول، اگه عمل در مقابل تدبیر قرار بگیره، معناش چیه؟ معناش اینه که روایات توصیه کردن شما تو زندگی باید اهل تدبیر و آینده نگری باشین و اهل توهم و خیال بافی نباشین. عمل وقتی در مقابل تدبیر قرار بگیره به همین معنای توهمیست بود که خدمتتون عرض کردم. خب تو خیلی با هم فرق داره اینکه آدم تدبیر داشته باشه یا توهم داشته باشه. توهم خیلی بده، تدبیر خیلی عالیه، نیازه. فرقشون چیه؟ اگه میخوام بفهمیم در حال تدبیریم یا در حال توهمیم، بیاییم این شاخصه ها رو در خودمون چک بکنیم، کنترل بکنیم. آدمایی که به دنبال تدبیر هستن و مدبر هستن 4-5 تا خصوصیت دارن. اولین خصوصیتشون اینه که گرفتار احساسات نیستن، خیالات و احساسات رو از خودشون دور میکنن. و شاخصه دوم شده که واقعیت خودشون رو میبینن. آقا من اینم، من تو این مرتبه هستم. این که حالا آقای حسینی خیلی از اون تعبیر زیر پتو خوشش میاد، این که زیر پتو طرف قوقا و کولاک میکنه که ال شدم و بل شدم و به فلان جا رسیدم، اینا رو از ذهنش میندازه کنار. من همینم، من اینجا هستم. خب وقتی که خیالات رو از خودش دور کرد، واقعیت خودش رو مد نظر قرار داد، گام سومش اینه که بر اساس واقعیت خارجی برنامه ریزی میکنه. اونم هم برنامه های کوتاه مدت، هم برنامه های بلند مدت. عزیزان من، اگه میخواد از عمرتون خیر ببینید، خواهش میکنم اهل برنامه‌ریزی تو زندگیتون باشید، برنامه داشته باشید برای عمرتون. بگید آقا من تا 3 سال دیگه باید به اینجا برسم، تا 5 سال دیگه باید به اونجا برسم. بگید به خودتون، برنامه بچینید. اگه تو برای عمرت برنامه نچینی، گرداب روزگار مثل کاغذ برای تو برنامه میچینه. قبل این تشبیه بهتون گفتم، هر کسی صاحب برنامه نباشه مثل یه تیک کاغذ است که در طوفان گرداب رهاش کردی. حالا کسی که برنامه داشته باشه نه سر جاش هست. آقا من قصد دارم این فقوصون رو به یه جایی برسانم، من قصد دارم تفسیر رو به فلانجا برسانم، من قصد دارم تو منبر به فلانجا برسن، من قصد دارم در عرصه تبلیغ به فلانجا برسن. ببین برنامه واقعا برای عمرت برنامه داشتی تا الان یا نه؟ بعضی از رفقای ما که سالهای قبل خدمتشون بودیم برای مشورت میومدن پیش ما، بعد مثلا مثلا آقا ما میخوام بریم فلان جا، اولش با یه حالت خجاب و حیا و خجالتی سوال میکردن، خیال میکردن که مثلا من ناراحت میشم یا مخالفت میکنم. برعکس میدم، من چقدر دارم تشویقشون میکنم، باریکلا آفرین، تو الان داری در کنار این برنامه او برنامه رو من انجام میدی، خیلی عالیه. تو شک نکن که اگر این برنامه رو در کنار این برنامه اضافه نکنی عمرت همینطور میگذره، ولی وقتی که اضافه کردی داری از عمرت بیشتر استفاده میکنی، بعد میرسی به این مقصد. دو سال دیگه میرسی، سه سال دیگه میرسی. برنامه بر عمرمون داشته باشیم واقعا. پس شاخص سوم اینه، وقتی که از احساسات خارج شدیم، واقعیت رو من دیدم تو چپل، من آقا پذیرفتم که الان مشکل من اینه، یا من دوست دارم یه مبلغ خوب باشه، احتیاج به زبان خارجه دارم، برو زبان یاد بگیر، از همین امروز برو یاد بگیر، دو سال بعد مسلط به زبان انگلیسی میشه، مسلط به زبان فرانسوی میشه، بعد میدونی چقدر دنبالتی میدوین. بعض از همین آقایانی که درس ما شرکت میکردن که الان رفتن زبانهای متفاوت خارجی رو یاد گرفتن، خدا میدونه تو کشورهای خارجی با کله دنبالشون میدوید. میگن ما وقتی وارد این دانشگاه کشورهای خارجی میشیم انقدر آتش به این معارف اسلامی دارن که چقدر ما رو دارن تحویل میگیرن. البته طلبه‌ای که ملا هم شده باشه، زبان تنها کافی نیست، باید ملا بشی، باید اسلام رو بفهمی تا بعد بری با زبان انتقال بدی. ولی اگه اسلام رو نفهمیده باشی زبان بری یاد بگیر، خب میشه مثلی که خود از اونا، مثل اونا تازه شدی، چه فرقی داری؟ طلبه ملای با زبان وقتی زبان یاد بگیری به جایی میرسی. من به رفقا توصیه میکنم واقعا، یکی از پیشنهادها همین، حالا برن زبان یاد بگیرن، نکات زمینی شو دارن، استعداد شو دارن، حالا بعضی شاید شرایط رو نداشته باشه، اگه تو شرایط شو داره بری زبان، حالا چه عربی، چه میدونم انگلیسی، هندی، یا حتی بعضی ها به فکر این نابیناها هستن، یه ما میخوام برای این نابیناها تبلیغ بکنیم، زبان اونا رو یاد بگیریم، خیلی فکر خوبیه، های بیچاره مبلغ نمیخوان واقعا. برید آقا، برید این چیزا رو یاد بگیرید، از عمرتون استفاده بکنید، اون وقت تو سه سال که بگذره شما اصلا شخصیتت از این رو به اون رو میشه. چند سال هم درس خارج خوندی، خوب یاد گرفتی، خدا میدونه با کل دنبالت میدونن، بهترین ماشین میرن جلوی در خونه شما با منت که شما رو اینور ببرن اونور ببرن که زبان دین رو منتقل بکن. پس سومین شخص اینه که آدم برای عمرش برنامه داشته باشه، و آخرین شخص اینه که تلاش و کوشش هم بکنه. بعضا برنامه ریزی دارن، برنامه میچینن، ولی تلاش ندارن، اینم به درد نمیخوره. نه دیگه، خود کتابت به قوه، اگه قراره سه سال بری زبان خارجی یاد بگیری دیگه کم نذار آقا، با جدیت و تلاش کامل برو دنبالش که سر سه سال به مقصد برسی واقعا. و آخرین نکتش که شاید از همه مهمتر باشه، تصفیه نیت. رو چه حساب این سلسله مراتب ترقی رو برای خودت چیندی؟ دور از جون شما، صرفا برای تفوق طلبیه؟ برای خودی نشون دادنه؟ یا از سر دغدغه دینه؟ کدومشی واقعا؟ مگه ما معتقد نیستیم که حکومت امام زمان یک حکومت جهانیه؟ اگه الان حضرت واقعا ظهور بکنن از شما به شما مأموریت بدن که برو چین، برو هند، برو پاکستان، برو چی میدونم لندن، برو فلان جای دیگه، شما سفیر من در اون کشور باش، خب آیا آمادگیشو داری؟ آیا شرایطش رو داری؟ اخیراً حوزه‌های علمی در این بحث زبان خارجی یه مقدار کار کردن، خوب بوده ولی کافی نبوده، واقعاً کافی نبوده. خب پس هدف باید مقدس باشه، تلاش و کوشش باید کامل باشه، برنامه ها باید نظاممند باشه و آدم واقعیت خودش هم ببینه. وقتی واقعیت خودت رو دیدی دیگه تکبر نمی کنه، غرور نداری که بری مثلا سر اون درس بشینه و این رو یاد بگیری. بعضی از آقا غرور ما مانعه پیشرفت ما میشه، خیلی بده واقعا. نه آدم بدونه واقعیت شده، من این زبان رو بلد نیستم، هم برم بشینم یاد بگیرم، چه اشکالی داره واقعا؟ این از شاخصه های آدم مدبره، کسی که تدبیر داره. حالا طرف مقابل، اونی که تدبیر نداره گرفتار عمل شده چیه؟ اونی که اولین خصوصه داره این که واقعیات رو نمیره، تو همون خیال بافی داره سیر میکنه، و از اون طرف هیچ برنامه ای تو زندگیش نداره، فقط دوست داره که به فلان جا برسه. خب عزیز من، لو کان العلم یحصل بالمنا ما کان یبقا فی البریت جاهلو. حالا اگه شعرشو درست خونده باشم، اگر پیشرفت با آرزو کردن حاصل میشد، ما هیچ آدم جاهل و نادانی نداشتیم. چرا؟ چون همه آرزوی پیشرفت داره. چی که از پیشرفت بدش میاد؟ همه پیشرفت دوست دارن، ولی چرا همه بهش نمیرسن؟ چون همه براش برنامه ریزی ندارن، همه توی مسیر جدیت ندارن. آدمای خیال بافی توهمی شاخصه بعدشون همینه، صرفا تو توهم و اون تصورات ذهنیشون غرقن، برنامه نداره. که بهش میگه برو اونجا، میگه نه ولش کن، آجا حالشو نداره، فلان کارو کن نه ولش کن، تلاش کن نه، آجا که حالشو داره. این میشه توهمی دیگه، توهمی دقیقا همینه. فلذا اگر قراره که ما گرفتار عمل نشیم، عمل با همزه، گرفتار این خیالات نشیم، روش همون مراحل سه چهارگانه است که تو میدان عمل باشیم. خب این فرق عمل با تدبیر، یه فرق هم عمل با طول العمل داره که اگر اجازه بدید این را دیگه شده جلسه فردا خدمتتون عرض بکنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.